رسیدیم به این اقوال در معاتات،
مطالبی که انشاءالله امروز
در فقه عرض میکنیم، هفت تا مطلبه، حالا ممکنه مثل اصول به مطلب هشتم هم برسیم، ممکنه نرسیم. مطلب اول، نقل اقوال سته در معاتات. در معاتات یک قول این است که معاتات لازمه، مثل بیع لفظی هیچ فرقی هم نمی کن. که این قول به شیخ مفید رحمت الله علیه نسبت داده شده، به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده شده، و شاید اگر اشتباه نکنم مقدس اردبیلی رحمت الله علیهم اجمعین. قول دوم این است که نه، در ملکیت و بیع تملیک لازم لفظ معتبره، ایجاب و قبول معتبره، با فعل نمیشه. قول سوم این است که نه، معاتات فقط مفید اباحه تملیک اصلا نمیاره. قول چهار، منتها این اباحه خودش دو قسمه، قول سوم این است که اباحه جمیع تصرفات، چه تصرفاتی که متوقف بر ملک، چه تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. قول چهارم این است که فقط اباحه میاره، ملکیت نمیاره، اونم اباحه جمیع تصرفات نیست، اباحه خصوص تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، که این قول از محکی حواشی شهید بر قواعده. این چهار قول. قول پنجم قول مرحوم محقق ثانیه که معاتات مفید ملک، منتها ملک متزلزل. قول ششم قولی است که به مرحوم شیخ علامه رحمت الله علیه در نهایه نسبت دادن، که ایشون فرموده معاتات مثل بیع فاسده، نه اباحه میاره نه ملکیت میاره. البته فرمودن که در سایر کتبش از این حرف رجوع کرد. این شش قول که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب ذکر کرده، یه قول هفتمم بعضی از محشین اضافه کردن که نه، معاتات مفید ملکیته، منتها بیع نیست، خودش یه معامله مستقل، یک معامله مستقل. این عرضم به حضور شما مطلب اول. مطلب دوم این است که مرحوم شیخ قدس الله روحه می فرماید این قول دوم که لفظ معتبره در بیع، مجرد ترازی کافی نیست، این را یکی از اقوال معاتات شمردن، خب این در واقع غلطه، چون از اقوال معاتات نیست. چون از این میگه آقا معاتات چیه؟ آقا معاتات یا باید دیگه باطله، یا باید دیگه مفید اباحیه، میشه اقوال دیگه، این خودش که جز قول معاتات نیست. این مطلب دوم. همینجا عرض بکنم بعضی از محشین مثل مرحوم سید یزدی قدس الله روحه در این حاشیه بر مکاسب دیدم به شیخ اشکال کرده، فرموده ببین مقصود از این که لفظ معتبره ای چیه؟ اگر بگوید یعنی بیع بایستی با ایجاب و قبول لفظی انشا بشه، این حق با شماست، این ربطی به اقوال معاتات نداره. ولی یه احتمال داره که لفظ معتبره یعنی ولو قبل از معامله در مساومه لفظ بگه، مثلا این که عرضم به حضور شما میاد میگه آقا نفهمیدم، گرون میدی ارزون میدی، مساومه چکچونه هایی که قبلش میزنن، اینه میخوام اینه میخوام. خب اگه این باشه این زقوال معتاد میشه. چرا؟ چون کسی که قبلش الفاظ گفت در مساومه لفظ گفت، حالا لازمه که معامله هم به لفظ باشه یا نه معامله به فعلا باشه کافیه، خواهی میشه از اقوال معاتب. این اشکاله کردن. مهم نیست که حالا ما بریم بگردیم ببینیم مقصود اینا چیه، مهم نیست. مطلب سوم این است که مشهور قائل شدن به این که معاتات اصلا ملکیت نمیاره، فقط اباحه میاره، اباحه در تصرف میاره، اصلا ملکیت نمیاره. این را تا قبل از محقق ثانی جز مسلمات بود که معاتات مفید اباحه ملکیت نمیاره، ملکیت نمیاره. محقق ثانی رحمت الله علیه، محقق میسی، محقق کرکی، ایشون رحمت الله علیه فرموده نه، معاتات مفید چیه؟ ملکیت متزلزل. نه تنها که فرموده معاتات مفید ملکیت متزلزله، بلکه فرموده مقصود علما هم از اباحه همین چیه؟ ملکیت متزلزله. این مطلب سوم. مطلب چهارم، آخه شیخ در مطلب سوم فرمود لم اجد قائلا به ملکیت متزلزل تا زمان محقق ثانی. مطلب چهارم این است که جناب شیخ در فرمایش علامه در تحریر نکته ای هست، کلامی هست که دلالت میکنه علامه در تحریر قبل از محقق کرکی قائل شده به این که معاتات مفید چیه؟ ملکیت متزلزله. چطور؟ عبارت علامه در تحریر اینه: الاقوى ان المعاتات غیر لازمتن، معاتات لازم نیست، بل لكل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیتن فان تلفت لزمت ولذا نسب ذالک الیه فی المسالک. شهید رحمت الله علیه شهید ثانی در مسالک این قول را به کی نسبت داده؟ به علامه در تحریر. خب کجای عبارت علامه ازش فهمیده میشه که ایشون قائل به ملک متزلزله؟ لکل منهما فسخ المعاوضه. اگر ملکیت نیاورده یعنی چه فسخ معاوضه؟ ملک نشده که فسخ بکنه، اون ملک خودشه. صدرش هم میفرماید الاقوى ان المعاتات غیر لازمتن. یعنی چه غیر لازمتن؟ یعنی چی؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماد نه، عبارت علامه قول به اباحه هم میسازه. چطور؟ الاقوى ان المعاطات غیر لازمتن، یعنی این که معاطات مثل بیع نیست که لازم باشه، عقد جایز. حالا اباحه میاره که عقد جایزه، یا ملکیت میاره که عقد جایزه، این که چیز نداره، دلالتی نداره. لکل من هما فسخ المعاوضه، اینم دلالتی نداره. چرا؟ چون این لکل من هما فسخ المعاوضه به اعتبار قصد متعاطیین، مثل من که یک کسی به کسی میگه آقای رئیس، میگه من رئیس میدنی، میگه من تو رو چیزم نه پشمم نمیدنم، ولی خب رئیس خودت که خودت رئیس میدنی، به عنوان به قول خودت دارم بهت خطاب میکنم. یعنی ای متعاطیین، شما جایز فسخ بکنید. چرا؟ چون ملکیت نیامده، ملک خودت. فسخ چرا میگی؟ چون شما به قصد تملیک اعطا کردید. خب ممکنه شما بگید آقا این غیر و لازمتن هم عرض کردم، این رد قول شیخ مفیده که مفید فرموده معاطات چیه؟ عقد لازمه. میگه لازم نیست. ممکنه شما بگی آقا این توجیهی که شما کردی، خب این قرینش کن، خلاف ظاهره، قرینش کن. میفرماید قرینش اینه، خوب دقت کنید، بعدش در ذیل عبارت اینه داره، داره که خوب دقت کنید، لا یحرمو على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. خب اگر قرار باشه که مرحوم علامه در تحریر مقصودش این باشه که بیع معاطات، معامله معاطاتی مفید ملکیته، بعد گفتن این جمله لا یحرم على کل منهما الانتفاع بما قبضه هو معنا نداره. خب وقتی ملک شده دیگه معنا نداره که لا یحرم، و قیاسش به بیع فاسد معنا نداره که بفرماید به خلاف بیع فاسد. ولی اگر مقصودش اباحه باشه درست میشه. چرا؟ چون میگه آقا اگر این معامله ملکیت نمیاره میشه مثل بیع فاسد. چطور در بیع فاسد انتفاع هم جایز نیست؟ اینجا هم باید انتفاع جایز نباشه. ازا میفرماد نه، این با بیع فاسد فرق میکنه، ولا یحرم. و الا اگر ملکیت بیاره که گفتن لا یحرمو معنا نداره. اینم مطلب چهارم که دفع این توهمی که کلام تحریر دلالت میکنه بر ثبوت ملک در معاطات. مطلب پنجم، دلیلی ادله ایست که بر مدعای محقق ثانی ذکر شد. محقق ثانی رحمت الله علیه فرمود معاطات مفید ملکیت، نه اباحه. چرا؟ شیخ میفرماد یکی سیره، سیره قطعیه بر اینه که طرف ارزم به حضور شما خونه، ماشین، چه میدانم مرکبش را، خلاصه کالاش را، متاعش را، خیلی همینطور به معاطات معامله میکنن، میبرن بعد میفروشن، اینا سیره هست. دو، احل الله البيع، احل الله البيع اطلاق داره، چه بیع معاطاتی چه بیع غیر معاطاتی لفظی. سه، این آیه شریفه‌ای که لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، انتراب، این دوتا آیه، اونم سیره سه تا دلیل. اگر کسی بگه جناب شیخ نه یه چی دیگه هم داریم، الناس مسلطون علا اموالهم، مردم مسلط بر اموالشونن، میگه آقا من مسلطم، من دلم میخواد این را به معاتات تملیک کنم، دلم میخواد به لفظ تملیک کنم، اطلاق داره هر جوری که دلش بخواد. مطلب ششم مناقشاتی است که در این ادله شده، اما در این الناس مسلطونه مناقشه ممکنه بشه که ما اینکه شیخ رحمت الله علیه هم بیان فرموده که الناس مسلطونه یعنی شما مسلط بر این مالتی، میخوای به کسی ببخشی، میخوای بفروشی، میخوای قرض بدی، میخوای بخوری، میخوای بندازی تو چاه، هر کار میخوای بکنی مسلطی. اما حالا اگر میخوای بفروشی، طریق فروختنش، این نمیگه مسلطی. در انواع تصرفات تو مسلطی، اما حالا اون تصرفی که اختیار کردی اون به چه طریق حاصل میشه، اون توش نیفتاده. و الا اگه اینطوری باشه تو میگی آقا من دلم میخواد همینطوری که دارم چشامو میبندم این کتاب من بشه ملک زید، میگه بله الناس مسلطونه، من میخوام چشامو ببندم با بزن چشام کتاب بشه ملک زید، میشه؟ الناس مسلطونه یعنی معناش اینه که هر نوع تصرفی بخوای بکنی جایزه، اما حالا این تصرف به چه طریقی میتونی انجام بدی، این تو الناس مسلطونه نیفتاده. این اشکالیست که به الناس مسلطونه میکنه. اما به احل الله البیع و تجارتا عن تراب، اشکالی که عرضم به حضور شما ذکر کردن اینه، خوب دقت کنید، احل الله البیع ظهور داره در حلیت تکلیفیه، یعنی همه تصرفات در این مبی جایزه. خب اطلاقش میگیره کدام تصرف را؟ وقتی که شما رفتی یک سطل ماستی به معاتات از مغازه خریدی، احل الله البیع میگه هر طور تصرفی میخوای میتونی بکنی. یکی از تصرفات چیه؟ من میخوام اینو بفروشم به دیگری، من میخوام این ماست هدیه بدم. خب این لا بیع فی ملکن لا هبت الا فی ملکن، این تصرفات جایزه، نمیگه ملکیت میاره که، تصرفات جایز. خوب دقت کنید، این قلت درسته، تصرفات جایزه، از آن طرف ما اجماع داریم که هر جا مطلق تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک جایز باشه، بالملازمه میفهمیم که چی؟ تملیک. خب درسته که احل الله البیع کاری به ملکیت نداره، ولی اطلاقش حلیت جمیع تصرفات را بالاجماع دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه این ملک شده. مستشکل جواب میده، میگه خدا خیرت بده، بالاجماع، یعنی اونجایی که اجماع هست. خب اینجا که خودشون فرمودن اباحه میاره ملکیت نمیاره، دیگه نمیتونی اینجا بگی بل ملازمه میفهمم. با اون جاهایی که اجماع هست درست، ولی اینجا که نیست، در غیر مقام بله، ولی در این مقام که خودشون تصریح کردن جواز تصرف هست ولی اجماع نیست، ملکیت نیست، خب اینجا اجماعی نیست و شما بل ملازمه بفهمید. نهایتش، خدا رحمتش بکنه، نهایتش میفرماید همون طوری که شهید در مسالک فرموده، شما میگید آقا این احل الله البیع اطلاق داره بر جواز جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک. خب این تصرفات متوقف بر ملک بدون ملک نمیشه. خیلی خوب، نهایتش اینه که ما ملتزم میشیم وقتی میخواد بفروشه آنم ما قبلش ملک میشه، احسنتم. اما از اول معاتات ملک شده از کجا؟ این 30 سال پیش خونه رو به معاتات خریده، امروز میخواد بفروشه آنم ما قبلش ملک میشه، به خاطر اینکه شارع اجازه داده که این را مباح بفروشی ولا به الا فی ملک. بله، خب وقتی میخوام بفروشم باید ملکم باشه دیگه، اگه 30 سال پیش دستم اجاره بوده چه ربطی داره؟ اون وقت میخوام بفروشم باید ملکم باشه. پس این نهایتش دلالت میکنه بر تملیک آنم ما قبل از بیع، نه از اول امر که بیع معاتات شده. این یک اشکال. اشکال دوم این است که احل الله البیع، خواهی بیع نیست، کی گفته بیع معاتاتی بیعه؟ اول کلامه بیع معاتاتی بیع نیست. اما سیره، پس تا الان همین اشکالاتی که به احل الله البیع شده به تجارت انترازم میشه، الناس مسلطونم که خراب شد، سیره هم که پر واضحه، سیره مردم رو ربا هم میخورن، بیدینا مسامحه کارا اینایی که اصلا احکام شرعی براشون ارز مهم نیست، مرتکر من بهش میگم که آقا آخه تو این کاری که میکنی شرع در نظر بگیر، میگه شرع لا اله الا الله، میگه شرع ولش کن قانون ببین چی میگه. این آدم، این سیره، این آدم هم حیوان هم بر اینا شرافت داری چی؟ سیره باید مال متدینین باشه، اینا مال بیمبالاتیه. الان طرف دستش هم خون میاد میمه که میگه حیف خونا، چیز میکنه بعدم به لباسش میکشه و تمام شده، میگه چرا حیف خونا خیفه، بعد یه واحد خون میدونی چقدر آقا، میدونی هر خونی چقدر این ای سیره. این مناقشه در این ادله. خب مطلب هفتم جواب از این مناقشاتی است که بر این ادله شده، این که کسی بگه احل الله البیع، این بیع نیست، این که واقعا مکابرهه، چون بیع را عرضم به حضور شما معنا کردیم، بیع یعنی انشاء و تملیک عینن به عوض، بیع دیگه. این که شما بگید آقا احل الله البیع دلالت میکنه بر حلیت تکلیفیه، و حلیت تکلیفیه چیز بیع نیست، عرضم به حضور شما به حساب این ملازمه با ملکیت نیست، این را جواب میده که ما قبول نداریم احل الله البیع دلالت میکنه بر ملکیت تکلیفیه، بر حکم تکلیفی. احل الله البیع مراد حلیت وضعیه یعنی ملکیت، مدلول اولیش ملکیته، نه این که عرضم به حضور شما مدلول اولیش ملکیت نباشه و عرضم به حضور شما که این بخواد از حکم تکلیفی استفاده بشه. میمانه به این که سیره، شما گفتی آقا سیره سیره بیدیناست، نه آقا سیره سیره بیدیناست چیه؟ ببین دو تا مطلب با هم خلط نشه. ما یه سیره عقلا داریم، یه سیره چی داریم؟ متشرعه داریم. اونی که باید معلوم بشه از شرعه و سیره متدینین باید باشه، اون سیره متشرعیه. سیره عقلا اصلا قماربازا. امام علیه السلام اگه قبول نداره این سیره رو باید چیکار بکنه؟ رد بکنه. فرق است بین سیره متشرعه و سیره عقلا. سیره متشرعه اگر این آقا مقصودش باشه، میشه گفت آقا این سیره مال متشرعه نیست، ناشی از قلت مبالات به دین شده، ناشی از چه میدونم همین خلاصه تسامح و بیتوجهی به دین و ربطی به شریعت نداره، درسته. ولی این سیره سیره عقلاست. سیره عقلا را اگه امام علیه السلام قبول نداره باید رد بکنه، و احتمالم بدیم رد کرده فایده نداره، باید رد چی بشه؟ احراز بشه. لذا این سیره تمامه، منتها به عنوان سیره عقلا. بلکه خود امام علیه السلام هدیه که براش می آوردن، حضرت هدیه را می گرفت، می گفت سب کن سب کن، بگو به حب تو که اینه که رسم کادو می دارن می فرستن می زارن این کجا می فرستن به حب تو که این همه هدیه به شخصی می دادن، از شخصی هدیه می گرفتن. پس این معلوم میشه که این سیره مال بی مبالاتا نیست. امام علیه السلام خیلی از این مثلا معاملات اینا به همین طریق معاتات بوده.
اون فرمود اول بود که فرمود که به این از خودشه فرمود به هست به همه انشایی باید انشا بشه، ولی این انشایی که میکنه باید خیلی قاصر از بیده، چون هم از اینگار تملیک کنید.
نه گفت قصد تملیک کرده،
نه قصد تملیک کرده، ابراز نگرده،
ابراز کرده،
ابرازش قاصر از اون قصد میشه.
چرا؟ فعل ظهورش در همین ده در سیره عقلا. اگه الان شما یک میری یک جایی یه جعبه شیرینی هم میبری، بعد 5 روز بعد بیاد بگه آقا من اینجا امانت گذاشتم، حرفت رو قبول میکنم؟ ها؟
نه.
خیلی خب، پس ظهور در این داره دیگه. و الا اگه اونطوری باشه بگم ملکتو، میگه نه من این ملکتو رو مجازن در معنای ودعتو، یعنی امانت توجیه گذاشتم، ودیعه گذاشتم، ظهور داره دیگه. خب عرضم به حضور شما که اینم جواب از این احل الله البی، که احل الله البی مفاد اولیش اصلا تملیکه، مدلول مطابقیش تملیکه، نه مدلول التزامی. و سیره هم که این طوریه، آیه تجارتن انتراض هم که تمامه. لذا می فرماید در آیه و سیره کفایت برای ما که قول مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه را قبول بکن. خب بعد یک وجه دیگری باز ذکر میکنه برای این که عرضم به حضور شما این ملک میشه. اون وجهی که ذکر میکنه که ملک میشه، خوب دقت کنید، کلام این بود که انحاء این اباحه، آیا اباحه جمیع تصرفات یا اباحه چیه؟ بعض تصرفات. وقتی اباحه جمیع تصرفات باشه، اباحه جمیع تصرفات دلالت میکنه بالملازمه بر ملکیت. به این کلام شیخ اشکال کرد، فرمود بر فرض دلالت بکنه، دلالت میکنه بر ملکیت چی؟ آن ما، نه ملکیت از اول. یه اشکال دومم به این وجه داره. اون اشکال دوم این است که خیلی ها قبول نکردن در بیع معاتاد اباحه ارزم به حضور شما جمیع تصرفات را. قول چهارم این بود که مباح میشه اون تصرفاتی که غیر متوقف بر ملکه. پس ما اجماع نداریم بر اباحه جمیع تصرفات. اگر کسی این اشکال را بکنه، شیخ رحمت الله علیه میفرماد ممکنه کسی اینطور جواب بده، بگه ما یه اجماع مرکب داریم. اون اجماع مرکب اینه: یا قائل شدن اباحه جمیع تصرفات را و قول به ملکیت را بالملازمه، یا اگر گفتن ملک نمیشه اباحه جمیع تصرفات هم نمیشه. پس ما این وسط قائلی نداریم که بفرماید اباحه جمیع تصرفات میشه ملکیت نمیشه. لذا اگر کسی اشکال بکنه که آقا چون اباحه جمیع تصرفات اجماعی نیست لذا ملکیت را نمیتونیم بفهمیم، میفرماید لازم نیست اجماعی باشه، اجماع مرکب داره. یا اباحه جمیع تصرفات هست، اونایی که فرمودن هست ملتزم به ملکیت شد. اباحه جمیع تصرفات نیست، ملک نیست، اونایی که فرمودن ملک نیست گفتن اون تصرفات متوقف بر ملکم نیست. بنابراین این مقدار که اجماع ملکیت آنم ما درست بشه این اجماعیه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.